اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی اختصاص یافته. در همین برنامه در گزارش ها میشنوید که شورای خارجی اتحادیه اروپا امروز در نشست درباره وضع محدودیت های کاری و آموزشی بر زنان و دختران در افغانستان بحث میکند. این و چند گزارش دیگر تا لحظات بعد، اما پیش از آن چند خبر مهم. قرار است کمپاین 4 روزه تطبیق واکسن پولیو در 15 ولایت افغانستان از امروز آغاز شود. کمال شاه مسئول روابط عامه در برنامه پولیوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف شب گذشته به رادیو آزادی گفت که واکسن بر حدود 5.5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان طی 4 روز تطبیق خواهد شد. پیش از این که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برسند، از برنامه های تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو جلوگیری میکردند. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که فلج کودکان یا پولیو تا هنوز در آن محو نشده است. در سال 2022 میلادی در افغانستان 2 واقعه مثبت و در پاکستان 20 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان ثبت شده بود. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با حسن کاظمی قمی، سفیر تازه تعیین شده ایران برای افغانستان دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز در توییت گفته که در این دیدار روی مسائل سیاسی و اقتصادی با جزئیات صحبت شد. و گفته تکل، امیر خان متقی به این خواست سفیر ایران که باید برای آن کشور عقابه داده شود گفته که حکومت سرپرست آنها به معاهده آب سال 1351 که میان افغانستان و ایران امضا شده بود متحد است. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید که حضور زنان در پوهنتون‌های افغانستان به صفر رسیده. این اداره شام گذشته در توییت گفته که طی 2 دهه گذشته حضور زنان در مؤسسات تحصیلات عالی 20 مرتبه بیشتر شده بود، اما اکنون آنها اجازه ندارند که در کشورشان به تحصیلات عالی بپردازند. به گفته یونسکو چنین اقدام غیر قابل پذیرش است. یونسکو گفته که روز جهانی آموزش را که فردا مصادف به برگزاری آن است، برای دختران افغان اختصاص داده تا در نتیجه توجه جهانیان را به آن جلب کند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید برای حدود 60% از کسانی که در جریان زمستان امسال در افغانستان آسیب پذیر عنوان میشدند، کمک‌های بشری را فراهم کرده. اوچا شام دیروز در توییت گفته که با این هم زمستان امسال در افغانستان بدترین فصل در چندین سال گذشته است و شمار نیازمندان به گونه روزافزون بیشتر می شود. در ادامه آمده که تا کنون برای نزدیک به 566 هزار تن کمک های بشری رسانده شده است. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد 3 روز پیش از این گفته بود که شمار نیازمندان در افغانستان در سال 2023 میلادی به 28 میلیون تن خواهد رسید. و جرمنی به خاطر نفرستادن تانک‌های لئوپارد به اوکراین با انتقادهای بیشتر کشورهای اروپایی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها، جرمنی گفته که تا هنگامی به اوکراین تانک نخواهد فرستاد که ایالات متحده تانک‌های M1 ابرامز را در اختیار اوکراین قرار ندهد. صدر اعظم پولند دیروز گفته که این موضوع جرمنی قابل پذیرش نیست، زیرا با باور او مردم بیگناه همه روزه در اوکراین کشته می شوند. لیتویا، استونیا و لیتوانیا هم از این موضوع گیری جرمنی انتقاد کردند. در عین حال میچ مککال، نماینده ارشد حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا، گفته که کشورش باید به صورت سمبولیک چند تانک ابرامز را به اوکراین بفرستد تا این بنبست در هم شکند. ساعت 9:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19.21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه یک ساعته هستیم. شورای امور خارجی اتحادیه اروپا امروز نشستی را برگزار می‌کند که در آن محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران افغان نیز به بحث گرفته می‌شود. همزمان با این اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو گفته که وضع محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان غیر قابل پذیرش است. دفتر امور زنان سازمان ملل متحد هم می‌گوید که زنان را در مبارزه‌شان در افغانستان تنها نخواهند ماند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
قرار است که اتحادیه اروپا امروز اجلاس را در مورد افغانستان و چند کشور دیگر در بروکسل برگزار کند. نبیلا مزرالی سخنگوی دفتر پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در پیام شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که وضعیت افغانستان با تحولات تازه در این کشور امروز به بحث و بررسی گرفته خواهد شد.
نشست شورای امور خارجی تحت ریاست جوزی بوری رئیس پالیسی خارجی و امنیتی فردا برگزار می شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد وضعیت ایران، افغانستان، ونزوئلا، اتوپیا و مونتینگرو بحث خواهند کرد.
در اعلامیه اتحادیه اروپا هم آمده که وزیران و مقام‌های این اتحادیه به ممانعت بر آموزش بانوان در پوهنتون‌ها و وضع محدودیت بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی تمرکز خواهند کرد. در این حال دیروز راهپیمایی در برابر پارلمان اروپا در بروکسل در اعتراض به وضع محدودیت‌های کاری و آموزشی بر دختران افغان از سوی طالبان برگزار شد. امین باوری یکی از تنظیم کننده های راهپیمایی در پیام بر رادیو آزادی گفت که آنها از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی می خواهند تا فشار بر حاکمان فعلی افغانستان را افزایش دهند تا به حقوق بشر حرمت بگذارند.
همه با یک صدا از حاکمان فعلی افغانستان خواستند تا زنان را از حقوقی که خداوند، پیامبر و قرآن عظیم الشان برایشان داده بی بهره نکنند، مفکوره های عقب مانده را بردارند و حقوق زنان را برایشان بدهند.
همزمان با این اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو گفته که حضور زنان در پوهنتون های افغانستان طی دو دهه گذشته 20 مرتبه بیشتر شده بود، اما اکنون آنها اجازه ندارند که در کشورشان به تحصیلات عالی بپردازند. به گفته یونسکو چنین اقدام غیر قابل پذیرش است. این اداره در آستانه روز جهانی آموزش دیروز در توییتر گفت که باید همه یک صدا شوند و بگویند که دختران افغان با آموزش گذاشته شوند. با گفته اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، پس از سقوط حاکمیت نخست طالبان در سال 2001 میلادی، شمار دختران در مؤسسه‌های تحصیلات عالی افغانستان تا سال 2021 به نزدیکی 104,000 تن می رسید. اما یونسکو تاکید کرده که اکنون شمار تمامی بانوان در پوهنتون‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی در افغانستان به صفر رسیده است. این اداره روز جهانی آموزش را که فردا مصادف به برگزاری آن است، برای دختران افغانستان اختصاص داده تا در نتیجه توجه جهانیان را به آنها جلب کند. در این حال اداره امور زنان سازمان ملل متحد گفته که زنان در افغانستان تنها نیستند و مبارزه آنها مبارزه جهانی است. این اداره در توییت دیروز با سخنان امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از سفرش به افغانستان تمرکز کرده که گفته است ایستادگی و حمایت فوری از زنان و دختران افغان که با تاریک‌ترین زمان روبرو شدند خیلی با اهمیت است. امینه محمدی ظاهراً از افغانستان با ناامیدی برگشت، از زیرا وعده دقیق برای اجازه کار و آموزش برای زنان و دختران را از سوی طالبان دریافت نکرده است. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر گذشته مانع حضور دختران در پوهنتون‌های افغانستان شد و سپس به زنان کارمند در مؤسسه‌های غیر دولتی دستور داد که در خانه بمانند، که چنین اقدام با واکنش‌های جدی به همراه شد. محدودیت‌ها بر زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان از عوامل مهم دانسته می‌شود که در حدود 1.5 سال گذشته حکومتشان به رسمیت شناخته نشده است.
شما شنیدید که امروز شورای خارجی اتحادیه اروپا مسائل افغانستان را به دنبال سفر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به این کشور به بحث می‌گیرد. تا کنون گفتگوها با مقام‌های طالبان نتوانسته دروازه مکاتب پوانتون‌ها و مؤسسات غیر دولتی را برای دختران و زنان در افغانستان باز کند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور است که شرایط فعلی در کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد. جاوید نعیمی با بانو اکبر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با دستان خالی افغانستان را ترک کرد. او گفت:
طبعا سفر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان مهم بود، به ویژه که ایشان یک خانم مسلمان هستند و یک پیام را در مورد جایگاه زنان در جامعه اسلامی در سراسر دنیا به جز افغانستان میرسانه. و طبعا یکی از مقامات ارشد ملل متحد وقتی که میره در این وقت به افغانستان دوباره توجه جلب میشه به وضعیت افغانستان، از این لحاظ مهم بود. اما این که دستاورد داشته یعنی خانم امینه محمد بسیار مشکل است که آدم بگوید، چون این مرزن میرسه که حداقل برای فعلا هیچ یک از محدودیت ها برداشته نشده سر زنا، محدودیت هایی که سر حقوق زنا وضع شده بود شاید تغییر کنه پسان یا یک آغاز یک گفتگوی طولانی تر باشه، ولی برای فعلا دستاورد ملموس ما حس نمی کنیم.
خب بانو شهرزاد اکبر، طالبا شرط های خود را گذاشتند، آیا جهانی خواسته ها را فکر می کنین خواهد پذیرفت تا محدودیت کاری و آموزشی بر زنان و دختران رفع شود؟
طالبا های خواسته خود مکررن مطرح کردن اما هیچ کار برای ایجاد اعتماد نساختن. نگرانی کلان است که چقدر جهان کوتاه بیاید طالبا محدودیت های خود را بر نمی دارن. از او خاطر تا زمان که اعتماد ایجاد نشه فکر نمی کنم که گامه کلان از طرف جامعه جهانی برداشته شود.
خب با این موضع گیری های طالبا طور به نظر می رسه که آموزش و کار برای همیشه از بانوان در افغانستان شاید گرفته شده. فکر میکنین آیا چنین است؟
با موضع‌گیری طالبا به نظر میرسه که حداقل در کوتاه مدت ما تغییر شرایط نخواهد دیدیم که بسیار نگران کننده و تلخ و تاریک است و واقعا یک خیانت کلان به مردم افغانستان و آینده مردم افغانستان است. افغانستان از تمام لحاظ از لحاظ فقر، گرسنگی، صحت از تمام کشورهای منطقه و جهان عقب خواهد ماند اگر این روند دوام پیدا کنه و میزان توجه و کمک هم متاسفانه کاهش خواهد یافت.
شهرزاد اکبر رئیس پیشینه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
کمپاین 4 روزه واکسین پولیو برای کودکان خردسال در افغانستان از امروز آغاز می شود. یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که بیماری پولیو یا فلج کودکان امسال در افغانستان محو شود. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو بر کودکان خردسال از امروز در آن ولایت‌های افغانستان آغاز می شود که با خطر این بیماری روبرو اند. انتظار می رود در جریان این برنامه 4 روزه که تا 5 شنبه ادامه خواهد یافت تا حدود 5.5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند. کمال شاه مسئول روابط عامه در برنامه پولیوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف شب گذشته بر رادیو آزادی از ولایت‌های نام گرفت که برنامه تطبیق واکسین در آنها به اجرا گذاشته خواهد شد.
هرات ولایت، فرادا، کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، اروزگان، پکتیکا، پکتیکا، خوست او څلور ولایتونه د شرقي او زیدي ننګرهار، کندر، نورستان او لغمان او د کابل ښار.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که فلج کودکان یا پولیو تا هنوز در آنها محو نشده است. در سال 2022 در افغانستان دو مورد مثبت این بیماری ثبت شد، یکی در کنر و دیگرش در پکتیکا. اما در آن سوی مرز سال گذشته 20 واقعه مثبت پولیو در ایالت خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان است ثبت شده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف انتظار دارد که در جریان برنامه‌های امسال تطبیق واکسین بیماری پولیو در افغانستان کاملا نابود شود. با گفته یونسف، کمپاین خانه به خانه تطبیق واکسین با همکاری اداره های مسئول و وزارت صحت افغانستان ادامه می‌یابد. پیش از این که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برسند، از برنامه های خانه به خانه تطبیق واکسین پولیو جلوگیری می‌کردند. هفته گذشته کمپاین مشابه در پاکستان هم به اجرا گذاشته شد. به گفته این مقام ها، بیش از 44 میلیون کودک زیر 5 سال در برنامه نخست واکسین شدند. تنها 7 میلیون کودک از این میان در ایالت خیبر پختونخوا واکسین را دریافت کردند، جایی که تمامی 20 واقعه مثبت پولیو را در سال 2022 ثبت کرده بود.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 میشنوید. حال از میدان ورزش.
تیم‌های فرانسه، اسپانیا، هنگری و سویدن به یک چهارم نهایی قهرمانی هندبال جهان راه یافتند و تکلیف چهار تیم بعدی نیز امشب مشخص می‌شوند. آخرین بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی هندبال امشب با انجام 5 بازی پیگیری می‌شود که طی آن در مهم‌ترین دیدارها آلمان با نروژ مسابقه می‌کند، مصر با دنمارک رقابت خواهد کرد و بحرین با کرواسیا مسابقه می‌دهد. با تاریخ 26 جنوری این رقابت‌ها در مرحله یک چهارم نهایی دنبال می‌شود تا تکلیف صعود چهار تیم نیمه نهایی مشخص گردند. 28مین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان از تاریخ 11 جنوری آغاز شده است و الا 29 این ماه ادامه پیدا می‌کند. در این رویداد 32 تیم برتر جهان حضور دارند. آرسنال 3-2 با سختی از صد تیم منچستر یونایتد عبور کرد. هفته 18 لیگ برتر فوتبال انگلستان با انجام 8 بازی پیگیری شد که در مهمترین بازی شب گذشته آرسنال 3-2 حریف قدرتمندش منچستر یونایتد را مغلوب کرد. برای آرسنال ایدی انکیتیا در دقایق 24 و 92 و بوکایو ساکا در دقیقه 53 گل زنی کردند و اما برای منچستر یونایتد مارکوس راشفورد در دقیقه 17 و لیساندرو مارتینز در دقیقه 59 گل زدند. این مسابقه در ورزشگاه خانگی آرسنال برگزار شده بود و با این پیروزی با 50 امتیاز این تیم صدرنشینیش را حفظ کرد. تیم‌های منچستر سیتی، نیوکاسل، منچستر یونایتد و تاتنهام دوم تا پنجم هستند. کارین خاچنوف از روسیه، سیباستیان کوردا از آمریکا، استیفانوس تسیپاس از یونان و یجی لهیچکا از جمهوری چک به کوارتر فاینال تنیس آزاد استرالیا راه یافتند. قابل ذکر است که تا ختم امروز 4 تنیس باز دیگر نیز جواز حضور به یک چهارم نهایی این رویداد را به دست می آورند. در مهمترین مسابقه امروز نوواک جوکوویچ سربستانی، قهرمان 9 مرتبه این گرند اسلم، مقابل حریف استرالیاییش الکس دامینور قرار می گیرد و در صورت پیروزی به یک چهارم نهایی صعود خواهد کرد. 111مین دوره گرند اسلم تنیس آزاد استرالیا از تاریخ 16 جنوری آغاز شده است و لا 29 جنوری ادامه پیدا می کند. برای قهرمان این گرند اسلم در کنار این که 2000 امتیاز داده می شود، مبلغ 2,975,000 دلار استرالیایی اعطا می گردد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 7, 8 و 9 به نشر می رسد. از شما می خواهیم که تا پایان برنامه با ما باشید.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی دید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
گفته می شود ازدواج دختران در خردسالی تأثیرات بدی از جهات مختلف بر آنها می گذارد. به طور مثال آنها نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار کنند. همچنان ازدواج در خردسالی می تواند دختران را از درس و تعلیم باز دارد و مهمتر از همه دوره حاملگی و زایمان است که به گفته دکتران حتی می تواند آنان را با مرگ روبرو بسازد. اما چرا در این اواخر آمار ازدواج دختران خردسال آن هم به شکلی که در بدل پول به فروش میرسند بیشتر شده است؟
جلیل وکیلزاده است، یکن از دکانداران بازار لسه مریم. وقتی که بیچاره پول نداشته باشند دیگه نداشند، خب مجبور هستند مکتفل خدا بفروشند تا 4 نفر و 5 نفری که در او خانه زندگی میکنه بر از او غذا ببره.
تصرف قدرت توسط طالبان و قطع شدن کمک های بین المللی و مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان، فقر به صورت چشمگیری در این کشور افزایش یافته است که حتی برخی از خانواده ها مجبور شدن دختران خردسال خود را در بدل پول و یا مواد خوراکه به فروش برسانند. بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را به فروش می رسانند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت: هرگاه پدرش او را به مردی به فروش نمی رساند، همه اعضای خانوادهش از گرسنگی می مردند. زیرا به گفته شازیه در خانهشان هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. او در ادامه گپهایش می گوید:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به نفر داد. ما 4 خوراستیم، گفتم باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسه گرفت، مواد خوراکان گرفت. در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کراچی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد: بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید. زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرم نت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش ازو بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خوندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول ارمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دور افتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریا نیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثری گذاشته است می گوید:
ما خودم اینا دستان 13 سالگی عروسی کرده بودم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوه شد، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کرده، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن شد. بسیار بر مشکل بود. نوم بعد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میال هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلاگیری که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد عروسی کردی، حداقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد عروسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من سن خورد عروسی کردم.
ازدواج های این گونه دختران خردسال در حال اتفاق میفتد که حتی از آنها در مورد این تصمیم زندگیشان نظری خواسته نمیشود. به گفته نهادهای صحی افغانستان، یکی از عوامل مرگ میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. این که ازدواج دختران در خردسالی چی پیامدهای بدی را در پی دارد، در این باره گلنار مصلح، یک تن از دکتران ولادی و نسایی، گفتنی هایی دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن دسته طفل خود ضایع میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات صحیشون هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کرده نمیده باشه که بتونن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و همه قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن، معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادر ها زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست میتن.
به همین ترتیب ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیست شده میتواند. به گفته دکتران بخش روانشناسی ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیست شده می تواند. دکتر روح‌الله ناصری یک تن از روانشناسان افغان می گوید که ازدواج دختران در خردسالی چی اثرات سوی بر آنها گذاشته می تواند.
ازدواج های قبل از وقت خودش یک فاکتور استرس است، یک فشار روحی است برایشان که بالایشان تحمیل میشه و این سبب مشکلات زیاد روانی میشه. به طور مثال گفته میتونیم وقتی که عروسی میکنه مشکلات فامیل و یا توقعاتی که فامیل از پیشان دارن این توقعات برآورده ساخته نمیتونه و از این خاطر به یک تعداد امراض روانی میشه که مبتلا شه، مثلا مرض معمول روانی که افسردگی است دخترها دچار ازی میشه و در سیر ازی اگر حمایت فامیل با امراض زیاد نباشه میشه که منجر به خودکشی شوه.
اما نسیمه باشنده خوشحال خان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلاتی که اکنون بر سرشان آمده نمیتوانند اعاشه و اباطه اولادشان را فراهم نمایند، دختران خرد خود را فروخته و قربانی نمایند، بلکه این والدین را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
اگر غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده به یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار انگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمه نه جوانی خود و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کارو است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
صاحب نظران همچنان میگویند عروسی در خردسالی میتواند این دختران را یکسره از نوجوانی به پیری بیاندازد که نتوانند از جوانی خود لذت برده و یا پیشرفت نمایند، که به گفته آنان بهتر است والدین به جای اینکه دختران خردسال خود را بنابر ضعف اقتصادیشان به فروش برسانند باید یک شغلی برای خود که اگر عاید کمی هم داشته باشد تدارک ببینند، نه اینکه این مشکلات بر آنها غلبه کرده و دختران خردسال خود را به شوهر بدهند که در آینده با این کارشان رنگ ببرند. عبدالمنان معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره گفت این والدین بگذارند دخترانشان به سن قانونی رسیده بعدن ازدواج نمایند تا در آینده با مشکلات صحی روانی و همچنان معضلات خانوادگی دیگری مواجه نشوند و اضافه می کند
بعضی خانواده در مقابل پول دختر خود طفل خردسال خود به فروش می رسانند یا به شوهر می تن که از لحاظ انسانی هیچ جایز نیست. اینا باید جستجوی کار کنن، برن از این ولد دیگه ولد برن یک دروازه دیگر تختق دین، هر رقم کار شاقه باشه تا تلاش کنن سر خود فشار بیارن، خیر یک اواید کم باشه و خانمایشان باید کتشان کمک کنن، موردوزی کنن، کلابافی کنن، سپاک جور کنن. درست است که در اول نظر مشکل است، اواید کم می باشه، خود آدم معظم کم قناعت کنه، روز 50 رو پیدا کنه، خود از این کار صرف نظر کنه.
پس باید حکومت طالبان نیز در زمینه توزیع معاشات کارمندان دولتی و فراهم آوری شغل‌های مناسبی برای مردم اقدام جدی نموده تا مشکلات اقتصادی که اکنون دامنگیر بیشتر مردم افغانستان است مرفوع گردیده و خانواده‌ها دیگر مجبور نشوند دختران خردسال خود را بفروشند. با امید چنین روزی این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده‌های عزیز هم خداحافظی می‌کنیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید با واتساپ رادیو آزادی پیام ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420221124601. تا هفته بعد و برنامه دیگر الله یار و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می‌شود. در درس قبلی حرارت را خواندیم. در درس امروز مواد ناخالص تشریح می شود. در ابتدا استاد با ارائه تعریف مختصر از مواد ناخالص برای ما خواهد گفت که این مواد به چند دسته تقسیم شده و هر یک از آنها دارای چه خصوصیات می باشد. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم مواد ناخالص می باشد که در مواد ناخالص مرکبات هوموجن و هتروجن شامل است. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد. میبخشید اینجا باید نباشد به مانند محلول آب با نمک، یعنی اجزای ترکیبیشان از آب و نمک ساخته شده. متجانس که به دو دسته تقسیم شده، یکی محلول های متجانس یا مخلوط های متجانس است و مخلوط های غیر متجانس. مخلوط های متجانس به نام محلول هم یاد میکنن که مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد. مثلا محلول آب با نمک، زمانی که مایع در یک گلاس آب یک قاشق نمک را اضافه کنیم، در نتیجه اگر از هر قسمت آب ما بچشیم، مزه نمک یا مزه شور یا ترش را و خود گرفته هست. پس ما میگیم غلظت نمک در تمام قسمت های آب یکسان شده. و دوم، مواد غیر متجانس به مواد گفته میشه که غلظت مواد، یعنی غلظت یک ماده در ماده دیگر به شکل مساوی نمیباشه. این عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمیباشد. مثلا ممیز و نخود یا هم ریگ و آب، زمانی که ما و شما کشمش و نخود را با هم یک جا میکنیم، زمانی که ما کشمش میخوریم، به هیچ صورت، یعنی کشمش و نخود با هم یک جا میکس نشده و مزه های مزه خود را تغییر نمیده. یعنی کشمش مزه خود داره و نخود مزه خود را میداشته باشه. و یا هم ریگ و آب، ریگ به هیچ صورت داخل آب حل نمیشه. و بعد از این حالات سیگانه ماده را تحت بحث قرار میدیم که حالات سیگانه ماده، ماده به سه حالت پیدا شده: جامد، مایع، گاز. در این حالت شکل، حجم و وزن ماده ثابت بوده و قوه جذب بین ذرات زیاد و فاصله بین ذرات بسیار کم میباشد. در حالت جامد شکل ثابت دارد. و همچنان در حالت مایع، مایع در شکل غیر ثابت دارد، شکلش مربوط ظرف میشه، قوه جذب بین ذرات نسبت به جامدات کمتر می باشه و فاصله بین ذرات زیاد است. و همچنان در حالت بعدی که ما شما گفتیم، حالت گاز است. در حالت گاز تنها وزن ثابت بوده، شکل حجم غیر ثابت می باشه و قوه جذب بین ذرات هیچ موجود نبوده، بلکه قوه دفع موجود می باشه و فاصله بین ذرات فوق العاده زیاد است. در تغییرات ماده، ماده دو نوع تغییرات روی ماده دو نوع تغییرات ایجاد میشه که یکی تغییرات فیزیکی است و دیگری تغییرات کیمیایی. که تغییرات فیزیکی را به نام تغییرات ظاهری همچنان و تغییرات کیمیایی را به نام تغییرات باطنی هم یاد میکنن. تغییرات فیزیکی در ساختمان ظاهری ماده تغییر ایجاد میشه. مثلا اگر ما و شما ببینیم کاغذ است، کاغذ شکل سالم داره، جور است، ولی زمانی که چی کنیم فقط در شکلش تغییر آمد و هیچ در کیفیت تغییر نامده. مثلا پاره نبودن کاغذ. و همچنان تغییرات کیمیایی تغییر در اصلیت ماده وجود میاره. مثلا سوختندن کاغذ، زمانی که کاغذ را میسوزانیم از کاغذ خاکستر به دست میاد. پس هیچ به هیچ صورت خاکستر خاصیت کاغذ را ندارد. و خواص ماده هست. همچنان خواص ماده به دو دسته تقسیم شده: خواص فیزیکی و خواص کیمیایی. خواص فیزیکی به خواصی گفته میشه که در ظاهر یا در شکل ظاهری ماده به وجود بیاید. مثلا ما شما رنگ ببینیم، بوی، مزه، چلا و غیره، تماما چی است؟ خاصیت فیزیکی ماده هست و همچنان خواص کیمیایی به خواص کیفی ماده، یعنی به خواص باطنی ماده گفته میشه. مثلا روابط کیمیایی، نمبر اکسیدیشن، ولانس، تعداد الکترون ها، تعداد پروتون ها، این تمام خواص کیمیایی ماده می باشه.
بله شاگردان عزیز، در ادامه درس مواد ناخالص استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی کیمیای صنف هشتم. در ساعت قبلی رابطه قطبی را خواندیم و استاد گفت در صورتی که رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، این رابطه عبارت از رابطه قطبی است. به همین سلسله امروز معادله و روابط کیمیایی را می‌خوانیم. معادله کیمیایی به وسیله فرمول ها و سمبول ها نمایش داده می شود.
در این قسمت قبل از اینکه راجع به تعاملات کیمیایی و انواع ها بحث کنیم، مفهوم معادله کیمیایی را می خواهیم بفهمیم که معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی می باشد که به وسیله سمبول ها و فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد میشه که به طرف چپ معادله نوشته میشه و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل میگرد به نام محصول تعامل یاد میشه که به طرف راست وکتور نوشته میشه. و همچنان در معادلات کیمیایی حالت فیزیکی ماده هم باید ذکر شود. مثلا اگر ماده حالت جامد را داشته باشه در مقابلش S، و اگر حالت مایع را داشته باشه L، و اگر حالت گاز را داشته باشد جی نوشته میکنیم، و اگر محلول آبی باشه AQ، تعامل انجام نمیشود اگر NR یا نان ریاکشن. اگر در نتیجه تعامل یک مواد آزاد شود بنا وکتور به طرف بالا، اگر یک مواد رسوب کنه وکتور به طرف پایین، حرارت به شکل دلتا نشان داده میشه. عالمی سری انواع تعاملات کیمیایی که یک بخش بزرگی از مطالعات کیمیایی را تعاملات کیمیایی قرار میده، و همچنان که نظر به این موضوع تعاملات کیمیایی به انواع و اقسام مختلف تقسیم شده. اول تعامل تعویضی یگانه هست که در نتیجه یک فلز یک ماده فعال جای نسبتا یک ماده غیر فعال تعویض میکند. مثلا اگر ببینیم زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده، زینک سلفید و کپر را میسازه. و همچنان تعاملات تعویضی دوگانه که در نتیجه دو عنصر فعال جای نسبتا دو عنصر غیر فعال تعویض میکنه، و یا عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض میشوند. مثلا اگر ببینین سیلور جای سدیم را تعویض کرده، در نتیجه سدیم نایتریت و سیلور برومید را میسازه. میبینیم که دو اتم، دو کتیون با دو انیون تعامل تعویضی دوگانه را ایجاد کرد. تعاملات ترکیبی یا جمعی در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و مواد جدید را می سازند. مثلا مگنیزیم که حالت جامد و اکسیژن که حالت گاز را دارد در نتیجه با هم یک جا شده، مگنیزیم اکساید که حالت جامد را دارد حاصل می شود. و یا هم کلسیم اکساید است، کلسیم اکساید با کربن دای اکساید یک جا شده، کلسیم کربونیت را می سازد که حالت جامد را دارد. تعامل تجزیوی به تعاملی گفته میشه که یک ماده به چند ماده دیگر تجزیه میشه. مثلا سیما با اکساید است، به سیما با اکسیژن تجزیه شده. و یا هم پوتاشیم نایتریت است که به پوتاشیم نایتریت است که به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده. و همچنان تعاملات احتراقی به تعاملات گفته میشه که مواد عضوی در با موجودیت اکسیژن می سوزه و در نتیجه کربن دای اکساید، آب و انرژی را می سازند. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شود. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثالی از احتراق است، یعنی یک تعامل احتراقی هست. تعاملات اگزوترمیک هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی با محیط آزاد شود یا انرژی به دست بیاریم از تعامل تعامل اگزوترمیک نامیده می شوند. مثلا احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شوند می شود یک تعامل اگزوترمیک می باشد و این هم یک مثال از تعاملات اگزوترمیک. و تعاملات اندوترمیک به تعاملاتی گفته می شه که به خاطر اجرای آن انرژی به مصرف برسد، به نام تعاملات اندوترمیک یاد می شوند. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک است، قسمی که در سلاید پیش دیدیم. در نتیجه در موجودیت حرارت با دو عنصر تجزیه شده، پس گفته می دونیم که یک تعامل اندوترمیک است.
به سلسله تعاملات استاد برای ما تعامل تعویضی را تشریح کرد و گفت که در کدام حالت و تحت چه شرایط این تعامل صورت می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر به یاد داشته باشید در سلسله درس مرکبات الکان‌ها را خواندیم. امروز استاد برای ما الکین و الکاین‌ها را تشریح خواهد کرد و در این سلسله خواهیم خواند که الکین‌ها چه نوع هیدروکاربن‌ها هستند و در کیمیا با چه سمبول نمایش داده می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت بعدی کیمیا شاگردان صنف هفتم قانون تحفظ کتله را خواهند خواند. برای شاگردان صنف هشتم اکسایدها تدریس می شود و شاگردان صنف نهم مرکبات آروماتیک را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درسای مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرند؟ عواقب این که جوانان تحت فشار روحی باشند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. متخصصین و روانشناسان به این عقیده هستند که اگر یک جوان در جامعه امکانات و ضروریات یک زندگی معمولی را نداشته باشد و همچنین نتواند خود را با فشارها و شرایط نامناسب سازگار کند، دچار رنج و ناراحتی می شود و ممکن است مبتلا به مشکلات روحی و روانی شود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید فشارهای روحی روانی در جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش مشنویم.
این فشارهای عصبی در جوانان میتونه عوامل درونی و محیطی باشه. ممکن است یک عامل باعث ایجاد استرس در یک جوان شود، اما در همین عامل باعث ایجاد استرس در جوان دیگر نشود. که عوامل متعددی است، میتونه اقتصاد باشه، بیکاری باشه، تغییر شغل باشه، تحصیل باشه. فشار روانی شدید بر علاوه ای که مشکلات و بیماری های روانی مانند افسردگی به وجود میاره.
صمیم ساپای فارغ رشته اقتصاد است. او به این باور است که در این اواخر همگیری ویروس کرونا یکی از عوامل است که جوانان را با فشار روحی روبرو ساخته است.
همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی کرونا، اکثرا جوان ها ترس از این دارن که مبادا یکی از اعضای خانوادهشون این مریضی از اونا بگیرن. نه زمانی که یکی از اعضای خانواده، یک جوان یک خانواده یک نظر را میده، نه به گپا یا به اون نظر از او اصلا اونا گوش نمیتن و می سبب میشه که آیسته آیسته اونا اعتماد به نفس خود از دست بدن.
گوشگیری، تنها بودن و تفریح نکردن باعث می شود تا یک جوان تحت فشار روحی قرار گیرد. رومان احمدی به این عقیده است. او می گوید مشکلات خود را با کسی شریک نساختن نیز باعث می شود تا جوانان با مشکلات روحی روانی روبرو شوند.
بهتر اوقات از گوشه نشینی، از تنها بودن و جای نرفتن به وجود می آید. اجتماعی نبودن، مثلا خوش ندارن که با کسی بشینن قصه کنن، راز دل کنن، همیشه یعنی خوش دارن در یک جای تنها باشن. و یا هم بعض وقتا که سرشان مشکل میایه، او را تنهایی پیش خود فکر میکنن، فکر کردن، تشویش کردن، تمام این همه باعث از این میشه که مشکلات روحی برشان پیدا شد.
حامد علوی فعال جامعه مدنی است. او میگوید کنترل نکردن فشار روحی و استرس عواقب ناگوار دارد که حتی امکان دارد در بعض موارد منجر به خودکشی شود.
بدون شک پیامد بسیار ناگواری در پی داره. ای به مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامه‌اش از ضرب صفر میکنه و ای انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شود. حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن، چون دیگه هیچ رای برشان نیست. تحصیل دارن، توانایی دارن، اما زمینه کار نیست، پول نیست، فقر از بیچارگی است، محرومیت است.
حامد علوی همچنان افزود اگر جوانان با مشکلات روحی و روانی روبرو می شوند، باید خود تلاش کنند و استرس را در وجود خود کنترل کنند، اعتماد به نفس خود را بالا ببرند و بیشتر از همیشه تحرک داشته باشند.
ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدهیم. ما باید همیشه وقتی که در بنبست ها قرار میگیریم، در تنگنا قرار میگیریم، در محرومیت قرار میگیریم، ما قوی تر از گذشته برنامه ریزی کنیم، پلان بسازیم و به خاطر بیرون رفت از وضعیت خود باید تحرک داشته باشیم. بالاخره تغییر باید به وجود بیاریم. با برنامه ریزی منظمی که میکنیم ما میتونیم که از این وضعیت خود بیرون کنیم و در عین حال به معنویات رو بیاریم. چیزی که بسیار مهم است که از افسردگی، از تنگنا، از ناامیدی انسان بیرون میکنه، قناعت بر انسان است و این قناعت باعث میشه که انسان آرام شود، آرام بگیرد، راحت شود.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی قرار میگیرند؟ اگر این فشار روحی و استرس کنترل نشود، عواقب آن چی خواهد بود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان می توانند خود را از فشار روحی نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. میشه بگوین که چرا بعضی وقتا جوانا تحت فشار روحی و استرس قرار میگیرن؟
شما میفهمین که کار و به خصوص اگر بس جوانان افغان باشه، وضعیت کار، زیاد بودن و کم بودن کار، شامل شدن به سختی در کار، مهارتایی که برای کار نیاز است، معاشی که در بدل یک کار داده میشه در افغانستان چقدر سخت شده و چقدر روز تا روز سخت میشه. سطح انتقال تحصیل و آموزش و هنر و مهارت را که در پنتون ها برشان انتقال میشه و یا فعلا و یا هم در جریان یک سال دو سال کرونا که به ماها و به سمسترها تعطیل شدن و به بی‌انگیزگی تمام درس خواندن و مهارت های بسیار اندک را کسب کردن و در ضمنش در سطح کل کشور است یا جامعه است، نظام جامعه، سیاست گذاری جامعه، فرهنگ و کلتور حاکم بر جامعه، رژیم یا حکمروایی یا دولت یک جامعه، امکانات که جوانان و یا انسانهای او جامعه از او امکانات استفاده میکنه، مثلا دارایی ها و زراعت و منابع بشری و مؤسسات و اینجاها و دفترها و کاراوینا که جوانان در کل در یک جامعه ازش استفاده میتونه یا نمیتونه. سطح خانواده مشکل دیگه است، زمینه دیگه است، یعنی بعد از سطح کلی که کشور میشه سطح خانواده تأثیر گذار است و بعد از سطح خانواده خود جوانان هم زمینه مشکلات روانیشان است، یعنی آگاهی اینا، تعلیم اینا، تحصیل اینا یا عدم تحصیل اینا و عدم توان اینا همه سبب شده که زمینه ساز شود برای مشکلات روانی جوانان.
خب استاد، وقتی که می استرس و فشار روحی کنترل نشه و از کنترل خارج باشه، پیامدها و عواقبش در بین جوانان چی خواهد بود؟
اینکه جوانان با فشار روانی روبرو میشه میتونه بسیار گسترده، بسیار وسیع، بسیار زیاد، سخت، طاقت فرسا و مشکل ساز و فاجعه بار باشه. مشکلات اینه که عاجل جوانان با او روبرو است در افغانستان، فعلا بیکاری است، یعنی بیکار میمانند یا بیشتر بیکار میشن، بیشتر بی‌انگیزه میشن، بیشتر ناامید میشن، دچار افسردگی های گوناگون و بیماری های گوناگون میشن، استراب پیدا میکنن، مهاجر میشن و با مشکلات گوناگون چون اعتیاد، بیماری های پارانویا، اسکیزوفرنیا و گاهی اوقات هم مسائل چون جرم و جنایت اینا میشه.
خب استاد، رای حل چی است؟ چگونه باید جوانا را نجات داد از این حالت و این حالت روحی و روانیشان که تحت فشار قرار گرفته کنترل شود؟
حل و درمانی است که اگر مشکلات در سطح کار و در سطح شغل و در سطح بیکاری و ناامیدی و بی‌انگیزگی باشه، دولت مکلف است، خانواده ها مکلف است، جامعه مکلف است و حتی دنیا و کشورهای کمک کننده و مؤسسات خیریه میتونه کمک کنه. اما اگر بس خود جوان باشه، مشکلات روانی جوان باشه، مشکلات فردی و شخصی جوان باشه، نیاز است که به نزد یک روانشناس و درمانگر برده شوه و خانواده ها برشان همکاری کنه، درد دل کنه، همدلی کنه، توقع زیاد نکنه، مورد قضاوت قرار نده و همکاری کنه که استعدادهای خود رشد بده و شکوفا بشه.
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل و راه حل های کنترل فشار روحی در جوانان صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
خوش که باری هم ندارد، نه تنها گل که